ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 18 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 7 فوریه سال 2016 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان را از آزاده اسدی.
متشکرم از نوشین، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه از مردم خواست تا تحت هر شرایطی در انتخابات 7 اسفندماه شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با تاکید بر این نکته که امروز شرایط مطلوب بسیاری پیش چشمانشان نیست، با این همه گفت هدف مهم است و باید به گفته او بین نفع کم و ضرر حتمی نفع کم را انتخاب کرد. رئیس جمهور ایران گفت بسیاری از او پرسیدند که چرا کاری نمی کند، اما به گفته آقای روحانی پایان کار مهم است.
میشه بلندترم حرف زد، میشه اعلامیه هم داد، میشه به مردمم گفت چنین و چنان، اما آخرش چی؟ هدف بسیار مهمه، او هدف رو ما گم نکنیم.
آقای روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت هر جا مشکلی دیده سکوت نکرده و حاضر به پرداخت هر هزینه است. به دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس، برخی جریان‌های سیاسی از حسن روحانی خواسته بودند با استفاده از اختیاراتش با شورای نگهبان مذاکره کند. معاون وزیر خارجه ایران از آغاز مذاکرات به گفته او سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا از روز دوشنبه خبر داد. مجید تخت‌روانچی به خبرگزاری ایرنا گفته است این مذاکرات با حضور هلگا شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران انجام می شود. به گفته معاون وزیر امور خارجه ایران این مذاکرات هر 6 ماه یک بار انجام می شود و در آنها موضوعات مختلفی در زمینه روابط دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا از جمله در زمینه انرژی، تجارت، همکاری‌های مالی و بانکی، محیط زیست و مبارزه با مواد مخدر به بحث گذاشته خواهد شد. همزمان فدریکا مگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته است در تدارک دیدار به گفته او مهمی از ایران است. تاریخ این دیدار هنوز اعلام نشده است. رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش آماده است تا در صورت نیاز به 10,000 پناهجوی سوری اجازه ورود بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان روز یکشنبه با اشاره به پیشروی ارتش سوریه در بخشی از استان حلب و فرار بخشی از ساکنان این مناطق به سوی مرزهای ترکیه گفته است در صورت لزوم به آنها اجازه ورود داده خواهد شد. مقام‌های ترک گفتند در 2 روز اخیر نزدیک به 35,000 نفر در مناطق مرزی این کشور با سوریه تجمع کردند. در روزهای اخیر ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه پیشرفت‌های قابل توجهی در استان حلب داشته است. اقدام کره شمالی در آزمایش موشک بالستیک دوربرد با محکومیت گسترده کشورهای مختلف جهان روبرو شده است. پیونگ یانگ صبح روز یکشنبه به وقت محلی یک موشک دوربرد را به فضا فرستاد. این کشور گفته است که آزمایش این موشک برای قرار دادن یک ماهواره انجام شده است. در واکنش به این اقدام، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بعد از ظهر روز یکشنبه نشست اضطراری برگزار می‌کند. بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل، کره شمالی اجازه انجام آزمایش موشک‌های بالستیک را ندارد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم اقدام کره شمالی را عمیقاً تأسف‌آور توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا میگوید گروهی متشکل از 310 نفر فعال اقتصادی ایتالیا به سرپرستی 2 وزیر این کشور روز دوشنبه به ایران میروند. این خبرگزاری گفته است که این گروه نماینده 197 شرکت، انجمن و بانک فعال در امور زیربنایی، سازه، نفت، گاز و کشاورزی است و وزرای کشاورزی و حمل و نقل ایتالیا آن را سرپرستی میکنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران همراه هیئت سیاسی و اقتصادی 2 هفته پیش به ایتالیا رفت و در جریان این سفر توافقنامه‌های متعددی در زمینه‌های مختلف بین دو طرف امضا شد.
با سپاس همکارم بود آزاده اسدی آخرین اخبار ایران و جهان رو می‌شنیدید. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. حسن روحانی میگوید اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند قطعا ضرر خواهند کرد.
اون مجلسی که بعد از انتخابات هفته اسفند تشکیل میشه اکثریتش همسو با دولت یعنی جریان اعتداری اصلاحی نخواهد بود.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید عربستان فاقد توان نظامی برای ایجاد تغییر در وضعیت سوریه است.
این نوع گفتمانی که همچنان بر مقامات امنیتی و نظامی ایران حاکمه لزوما در خدمت منافع ایران و تنش‌زدایی در منطقه نیست.
و وزیر ارتباطات در ایران گفته است پهنای باند اینترنت 6 برابر خواهد شد. برای شنیدن این گزارش ها و البته آخرین اخبار میادین ورزشی شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران 19 روز بیشتر نمونده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران هم از همکنون بیشتر حول و حوش این موضوع میچرخه. همراه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، در استودیوی رادیو فردا هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار انتخابات 7 اسفند. احسان، شهاب الدین چاوشی معاون سیاسی استانداری تهران امروز یک شنبه اعلام کرد که هنوز وضعیت بررسی صلاحیت 56 داوطلب انتخابات اعلام نشده و شورای نگهبان همینطور در حال بررسی صلاحیت اونهاست. بگو که آیا این اتفاق توی دوره‌های گذشته مجلس هم سابقه داشته که یه در رو نگه دارن بعد از چند روز اعلام کنن و اصولا این 56 نفر کیا هستن؟
البته در دوره‌های گذشته هم سابقه داشته که بعد از مهلت قانونی ارسال فهرست کاندیداهای تایید صلاحیت شده باز هم فهرست‌های مکملی به وزارت کشور ارسال بشه، اما نه تا این حد ابهام و سردرگمی کاندیداها. بر اساس جدول زمانبندی که شورای نگهبان و وزارت کشور بر اون اتفاق نظر داشتن، باید اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده تا ساعت 24 روز جمعه به وزارت کشور ارسال می‌شد و در واقع این اتفاق آقایی که الان میفته با اون جدول زمانبندی تناقض داره. روزنامه اعتماد هم امروز نوشته بود که هنوز تعدادی از چهره‌های شاخص مشخص نیست که نامشون نه در میان تایید صلاحیت شده ها هست و نه در میان رد صلاحیت شده ها. دیروز هم اعلام شده بود که صلاحیت مرتضی اشراقی نوه آیت الله خمینی نه در تایید صلاحیت شده ها است و نه در رد صلاحیت شده ها. اما امروز وبسایت جماران وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی اعلام کرد که مرتضی اشراقی تایید صلاحیت شده. همه این اتفاقات نشون میده که به هر حال همچنان یک رایزنی های پشت پرده بین دولت و شورای نگهبان در جریان هست تا صلاحیت بعدی از کاندیداها تایید بشه. برخی از شایعات هم در برخی وبسایت ها اعلام کرده بودند که وزیر کشور با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده، اما حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور گفته که این دیدار جزو دیدارهای معمول و دوره‌ای بوده ولی طبیعتاً در آستانه انتخابات مباحث انتخاباتی هم در اون مطرح شده.
خب اصلا با توجه به این ابهام ها در تایید صلاحیت ها و اینقدر خبر و شایعه و اینا، خب روی رقابت های سیاسی چه تأثیری میذاره؟ به خاطر اینکه دیروز با توجه به اینکه هنوز اسامی نهایی نیستند، ائتلاف اصولگران گفتن که ما در 2 روز آینده یعنی تا دوشنبه اعلام کاندیدا خواهیم کرد، خب این چطوری میشه؟
طبیعتاً بر رقابت ها تأثیر میذاره، چون آقای عارف رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان اعلام کرده بودن که اصلاح طلبان تلاش میکنن حد اکثر تا 18 یعنی امروز فهرست خودشون رو اعلام بکنن، ولی طبیعتاً در این شرایط نمیتونن که فهرست خودشون رو تکمیل بکنن. این ابهام حتی بر روی کاندیداهای اصولگرا هم تأثیر میذاره، چون اونها هم ممکنه که بخوان با توجه به کاندیداهای تایید صلاحیت شده اصلاح طلبان تغییری در وضعیت کاندیداهاشون بدن. البته اختلافات اصولگرایان تنها به این مربوط نمیشه و بر سر فهرست هم همچنان اختلاف دارن، کما اینکه آقای احمدی نژاد از اینکه اصولگرایان سهمیه بندی کردن کاندیداهای خودشون را انتقاد کردن و گفتن که حتی کاندیداهای اصولگرایان با وجود رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب و وجود در مقابل کاندیداهای درجه 3 اصلاح طلب شکست می‌خورن.
احسان، با تمام این همه خبر و حاشیه و اینا که انتخابات مجلس داره، خب قاعدتا انتخابات، موضوع انتخابات مجلس خبرگان حاشیه رفته، چه اخبار جدیدی برای توی انتخابات مجلس خبرگان داریم؟
امروز غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اعلام کرده که جامعه مدرسین با حضور آقای هاشمی رفسنجانی در فهرست خودش مخالفه، ولی جامعه روحانیت مبارز هنوز در این باره به نتیجه نرسیده ولی موافق هست با حضور آقای هاشمی در این فهرست. حملات به آقای هاشمی به دلیل صحبت‌هایی که در مورد رد صلاحیت حسن خمینی کرده بودند و گفته بودند شورای نگهبان اعتبار خودش رو از کجا گرفته، همچنان ادامه داره و نبی حبیبی دبیر کل مؤتلفه گفته که آقای هاشمی خودش اعتبارش رو از کجا گرفته و غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه هم تلویحاً به صحبت‌های آقای هاشمی اعتراض کردند و گفتند زیر سوال بردن نهادهای قانونی جرم هست.
سپاسگزارم. احسان مهرابی بود که آخرین اخبار و جزئیات مربوط به انتخابات پیش روی مجلس و خبرگان رو با شما در میان میگذاشت.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بدرقشون هم بکنیم.
ما بسن رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایی؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جو شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه امروز در همایش ملی اعتدال خواستار شرکت همه مردم در هر شرایطی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شد. آقای روحانی با اشاره به اینکه ممکن است همه کاندیداها مطلوب مردم نباشند، گفت در صورتی که مردم در انتخابات شرکت نکنند قطعا ضرر خواهند کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرین عاصمی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در دومین همایش ملی اعتدال با عنوان زنان، اعتدال و توسعه گفت باید تحت هر شرایطی مردم پای صندوق‌های رأی بروند. حسن روحانی گفت باید در آستانه انتخابات حواس مردم جمع باشد.
میفهمم که اون چه خیلی ها می‌خواستند مطلوب اونها امروز در پیش چشمان اونها نیست.
حسن روحانی پیشتر به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو اعتراض کرده و گفته بود اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و جناح دیگر نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟ پیشتر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود اگر درصدی از نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس تایید صلاحیت شوند، مردم به گفته او با اشتیاق رأی می‌دهند. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرده که تعداد کسانی که صلاحیتشان تایید شده از 40% از ثبت نام کنندگان به 55% افزایش یافته است. سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات روز یکشنبه در این باره به صدا و سیمای ایران گفت
در این دوره هم با توجه به ارسال مدارک و مستندات بیشتر و همچنین پاسخ به استعلامات حدود 1400 نفر از کسانی که در مرحله قبلی صلاحیتشون احراز نشده بود یا بعضاً عدم صلاحیت داشتن در این مرحله تایید صلاحیت شدن و این آمار اضافه شد به تایید صلاحیت شدگان مرحله هیئت مرکزی نظارت.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن میگوید این اولین بار نیست که صلاحیت تعدادی از رد صلاحیت شده ها تایید می شود.
خب چون در این دوره کلن تعداد ثبت نام کنندگان بر انتخابات مجلس بیشتر بوده، طبیعتاً این عدد هم کسانی که دوباره به انتخابات برمیگردن تعدادشون بیشتر از انتخابات قبلی.
آقای روحانی با ذکر مثالی از مردم خواسته که حتی اگر انتخاب سخت است و آن کاندیدایی که میخواهند وجود ندارد هم رأی دهند.
حالا من تشبیه میکنم وارد یک مغازه میشی، میبینی نیست اونی که شما میخوایی نیست، هر چه میگردی هر چه قفسه ها رو نگاه میکنی پیدا نمیکنی اونی که میخوایی، اما فرزند شما نیاز به لباس داره و اگر شما نخری این لباسی که حتی برای شما ایدئال نیست فرزند شما سرما میخوره. شما به ناچار بین اونایی که تو اون مغازه هست خلاصه یکی رو انتخاب میکنید، ولو دلچسب شما هم نیست، ولی این کار لازمه.
فروخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، در گفتگو با رادیو فردا میگوید محافل نظامی امنیتی که روند انتخابات را کنترل میکنند عملا وضعیتی به وجود آوردند که اکثریت دو مجلس شورا و خبرگان در اختیارشان باشد.
آقای روحانی هم داره از الان به روشنی میگه اون مجلسی که بعد از انتخابات هفته اسفند تشکیل میشه اکثریتش همسو با دولت یعنی جریان اعتداری اصلاحی نخواهد بود، اقلیتش ممکنه باشه و اگر هم مردم نیاند رای بدن این اقلیت هم ممکنه دست بره.
حسن روحانی روز یک شنبه با اشاره به اینکه هر جا مشکلی را دیده سکوت نکرده گفت
من میدونم چقدر باید پرداخت هزینه بکنم، هزینه رو من پرداخت میکنم، اون که مربوط به شخص من هست.
فروخ نگهدار میگوید در جریان برجام روحانی و تیم هسته‌ای او به شدت تحت فشار بودند و از سوی افراطگرایان مورد انتقاد قرار میگرفتند.
آقای روحانی هم انصافا ایستاده و به اونها جواب داده. در مورد مسئله نظارت استصوابی و سهم شورای نگهبان آقای روحانی با شفافیت صحبت کرده و گفته که آقایون شورای نگهبان مجری نیستند و اونها نظارت باید بکنن و نباید مداخله بکنن. البته تلاش کرده که حرفهای او به نوعی به تقابل با دستگاه رهبری تعبیر نشه. با این حال امروز میبینید که حتی اعضای نزدیک مورد اعتماد دولت هم در شورای نگهبان رد صلاحیت میشن.
حسن روحانی روز یک شنبه در دومین همایش ملی اعتدال گفت حضور در انتخابات را به عنوان وظیفه و مسئولیت بزرگ می‌داند و اگر مردم به پای صندوق‌های رای بروند نفع کمی به دست می‌آورند و اگر نروند قطعاً ضرر می‌کنند.
بین نفع کم و ضرر حتمی ما نفع کم رو انتخاب می‌کنیم و برمی‌گزینیم.
فروخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، درباره اینکه منظور حسن روحانی از ضرر در اینجا چیست میگوید؟
نوعی منفی صحبت کردن نسبت به اینکه اگر شما نیاید وضعیت بدتر میشه، به نظر من سطح مشارکت بالا نخواهد بود. اگر شما بیایید صندلی‌های افراطگرایان کمتر خواهد بود در مجلس، این سخن جذابیه، سطح مشارکت میتونه ببره بالا. نقد من به نحوه بیان آقای روحانی این هست که اگر نمیتونه و طبیعی همست که نتونه دعوت بکنه به رأی ندادن به افراطگرایان، میتونه بگه حضور مردم راه رو بر افراطگرایی محدودتر میکنه و سخت‌تر میکنه برای رسیدن به اهداف.
در همین حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز یکشنبه مهمترین حقوق شهروندی را حق الناس دانست و گفت اصل احترام به رأی مردم هم اصلی مهم در جمهوری اسلامی است. او گفت حتی احترام به رأی به تعبیر او اشتباه مردم هم مهم است و نمیتوان گفت مردم در این مورد انتخاب درستی انجام ندادند.
گزارش فرین آسمی رو میشنیدید درباره گفته های حسن روحانی و انتخابات پیش رو در ایران. در همین باره بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
آقای روحانی فرمودن که مردم باید در هر شرایطی بیان پای صندوق‌های رأی و رأی بدهن. من میخوام بگم آقای روحانی این که دیکتاتوری 100% شد که آخه به کی رأی بدن؟ شما که همه رو رأی صلاحیت کردن، مردم بیان به کی رأی بدن؟ در عرض 37 سال وسیع مملکت شما چیکار کردی که الان هم شما میگی باید در هر شرایطی بیان رای بدن؟
اینقدر که حساسیت نشان میدن یه عده‌ای برای اومدن آقای سید حسن خمینی به خبرگان، معلوم نیست برای چیه. ایشون هم یه آخوند مثل اونای دیگه، مگه اونا چی بلدن که این بلد نیست؟ من فکر میکنم اگه یکی از کشیشای ارتودکس روسیه میخواست عضو خبرگان بشه اینقدر حساسیت نداشتید بهش. واقعا چرا؟
آقای رفسنجانی از پایه‌گذاران رژیم جمهوری اسلامیه و خواست ایشون فقط و فقط حفظ نظامه. میدونید چرا؟ شورای نگهبان به دستور آقای خامنه ای میاد عده زیادی از داوطلبان انتخابات رو حذف میکنه، بعد آقای رفسنجانی به این رویه اعتراض میکنه. بعد که اعتراض شد، شورای نگهبان مجدداً فقط عده اندکی را به این تعداد کاندیداها اضافه میکنه. پس بنابراین خودتون بدونید که نقش آقای رفسنجانی چیست؟ به نظر من شرکت در انتخابات هیچ کمکی برای مردم نداره.
6 ساله که ملت دارن از قطار اصلاح طلبی پیاده میشن. 2 سال پیش آقای روحانی تونست با پسمونده های اونا انتخاب بشه و با وعده های سر خرمنش ملت خوشباور رو گذاشت سر کار. این اصلاح طلبان با گرم کردن تنور انتخابات به طول عمر کاذب این نظام دیکتاتوری کمک میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی انتشار خبر احتمال اعزام نیروهای نظامی عربستان سعودی به سوریه، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت که عربستان سعودی فاقد توان نظامی برای ایجاد تغییر در وضعیت سوریه است. ساعتی پیش از او محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه هم احتمال اعزام نیرو از عربستان به سوریه را ناممکن دانسته و گفته بود که تصور نمی کند که سعودی ها جرأتش را داشته باشند و آن را همانند زدن تیر خلاص به خودشان توصیف کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران به اعلام آمادگی عربستان سعودی برای اعزام نیرو به سوریه واکنش نشان داد و در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که عربستان توان نظامی برای تغییر دادن وضعیت در سوریه را ندارد. حسین سلامی در ادامه به عربستان تاخته و این کشور را به حمایت مالی، تسلیحاتی و معنوی از نیروهایی که تکفیری نامید متهم کرد. این در حالی است که مقامات سعودی هم به دفعات ایران را به دخالت در امور کشورهای عربی و حمایت از تروریسم متهم کردند و تنش لفظی میان دو کشور مدت هاست که ادامه دارد، به ویژه پس از قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام اعزام نیرو از عربستان سعودی به سوریه را بیشتر به یک شوخی سیاسی تشبیه کرد.
واقعا شاید این موضوع بیشتر به یک لطیفه سیاسی شبیه هست تا یک واقعیت خارجی و میدانی. ما برآوردهای دقیقی از اونها داریم.
حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با رادیو فردا میگوید باید به این اعلام دولت عربستان بیشتر به دیده تردید نگریست.
ببینید، ایران به این دلیل این مسئله رو میگوید که این گمانه‌زنی که عربستان سعودی نیروی خودش رو از طریق ترکیه به جنگ سوریه اعزام خواهد کرد از زمانی اوج گرفته به علت پیشروی نیروهای بشار اسد و همپیمانش روسیه در بمباران‌های شهر حلب که پایگاه اصلی مقاومت سنی‌ها بود در معرض خطر قرار گرفت و به این علت پیشدستی اینها هم مذاکرات ژنو تعطیل شد. بنابراین بیشتر اینطور تلقی میشه که اینها یک تبلیغات و هدف اون این هست که این قراردستی را که روس‌ها در این مذاکرات به دست میارن در اثر پیشروی در حلب از دستشون بگیره. به علت این تردید وجود داره در اقدام عملی که اگر ترکیه و به تبع اون عربستان سعودی نیروهای خودشون رو برای جنگ زمینی به سوریه بفرستن، یک جنگ نیابتی به جنگ مستقیم و بحران منطقه‌ای به یک بحران جهانی تبدیل میشه، چرا که پای تو هم در این وسط به میان کشیده میشه و طرف دیگر روسیه است. بنابراین سرداران و سپاه با اشراف به این موضوع هست که میگویند عربستان و سعودی قدرت این کار رو نداره و این یک مانور تبلیغاتی است، به خاطر اینکه اگر میتوانست حتما در عراق که هم مرزش هست این کارها رو میکرد.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب اما با این نظر موافق نیست و برخلاف گفته های مقامات ارشد سپاه میگوید عربستان هم توان و هم جرأت اعزام نیروی زمینی به سوریه را دارد.
بله، من معتقدم که عربستان سعودی توان و جرأت این کار رو داره و قبلا هم نشون داده که در برابر توسعه طلبی های ایران در یمن و جای دیگه ایستاده. ضمن اینکه عربستان دو تا ائتلاف پشت سر خودش داره، ائتلاف کشورهای خلیجی و همینطور کشورهای اسلامی، و برخلاف تبلیغاتی که ایران راه میندازه هم اندونزی هم پاکستان هم ترکیه و هم مالزی، به خصوص مالزی اعلام کرده که های در واقع پیشرو خواهد فرستاد. بنابراین با تمام این پشتیبانی عربستان این جرأت را داره که نیروهاش را وارد سوریه کنه، سلاح اپوزیسیون و نیروهای ارتش آزاد را تقویت کنه و در برابر توسعه طلبی های ایران در سوریه بیسته.
اعلام آمادگی عربستان سعودی برای اعزام نیرو به سوریه و واکنش های مقام های ارشد سپاه به آن در حالی است که سوریه ورود هر نیروی خارجی را به این کشور بدون مجوز دولت تجاوز به خاک خود خوانده است و آنچنان که ولید معلم وزیر امور خارجه این کشور میگوید سربازان خارجی که پا به خاک سوریه بگذارند با تابوت خارج خواهند شد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در بخش از گفتگوی خود به موضع و دستور کار ایران در سوریه نیز پرداخت و به مسائلی از جمله امنیت، منافع راهبردی و ارتقای تراز جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای نیز تاکید کرد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا.
خب این صحبت آقای سلامی از چهار جهت دچار اشکال، یعنی با توجه به تلاشی که بخشی از حکومت ایران میکنه که یه وجهه مثبت ارائه بکنه که ایران حراسی در منطقه کم بشه، از جمله صحبت آقای خیر و آقای روحانی که ما نمیخوایم قدرت منطقه باشیم بلکه میخوایم منطقه قدرتمند داشته باشیم، حرفای آقای سلامی که ایران میخواد حضور خودش رو در سوریه در خدمت ارتقای قدرت منطقه ایران بگیره نافی این مسئله است و به نوعی تایید میکنه اون موضعی رو که میگن ایران دنبال حلال شیعی میخواد به اصطلاح کل منطقه رو زیر سلطه بگیره. اصولا دیگه ارتقای قدرت منطقه یا بین المللی در امروزه بیشتر با قدرت نرم انجام میشه، اینی که ایران بخواد با اهرم‌های امنیتی و نظامی در کشورهای دیگه حضور داشته باشه اونم بدون اینکه به لحاظ اقتصادی در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشه این چشم اندازی نداره. از طرفی ما میدونیم که اصولا درکی که از ارتقای قدرت منطقه ایران در تهران هستش بیشتر جنبه سلبی داره، یعنی حضور در سوریه یا همراهی و کمک به حزب الله در خدمت اون ستیزی که با اسرائیل میشه، نه اینی که کمک کنن به اینی که نفوذ ایران به طور اقتصادی فرهنگی گسترش پیدا بکنه و ایجابی باشه. اینها همه نشون میده که این نوع گفتمانی که همچنان بر مقامات امنیتی و نظامی ایران حاکمه لزوما در خدمت منافع ایران و تنش زدایی در منطقه نیستش و بیش از پیش تندروهایی رو که در عربستان سعودی و جای دیگه حاکم شدن تقویت میکنه.
4 سال و 11 ماه از آغاز جنگ داخلی در سوریه میگذرد که 250,000 نفر کشته، میلیون ها آواره و خرابی های فراوان حاصل آن بوده است. مقام های غربی میگویند مذاکرات ژنو بهترین و احتمالاً تنها بخت پایان دادن به جنگ سوریه است. مذاکراتی که روز چهارشنبه هفته گذشته در میانه کارش تعلیق و به 3 هفته دیگر موکول شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست، instagram.com/radiofarda. مثل همیشه آخرین خبرها هم میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما در نیمه‌ای که باقی مانده از مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به اظهارات وزیر ارتباطات ایران درباره 6 برابر شدن پهنای باند اینترنت. گزارشی داریم درباره مقایسه ساختار انتخابات در ایران و کشورهایی که انتخابات آزاد و دموکراتیک در اونها برگزار میشن. مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان رو خواهید شنید و البته آخرین اخبار میادین ورزشی رو هم همراه خواهیم شد با فریبرز غریب.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران از افزایش پهنای باند اینترنت در ایران خبر داد. آقای واعظی امروز یک شنبه گفت که پهنای باند اینترنت به 4000 گیگابایت در ثانیه افزایش می‌یابد که این میزان بیش از 6 برابر پهنای باند در ابتدای روی کار آمدن دولت 11 است. در این باره بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
وزیر ارتباطات ایران شنبه شب در جمع خبرنگاران در اصفهان گفت که در ابتدای دولت 11 پهنای باند اینترنت در ایران 624 گیگابیت بر ثانیه بود و حالا این میزان روز یک شنبه به 4000 گیگابیت بر ثانیه افزایش خواهد یافت. محمود واعظی گفت که سیاست دولت دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است و آیین‌نامه‌ای هم در این زمینه در دولت تصویب شده، اما ترجیح بر این است که به گفته آقای واعظی مردم از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کنند که میزبان آن داخل کشور است. با وجود آنکه وزیر ارتباطات از افزایش چشمگیر پهنای باند در ایران صحبت می‌کند، اما محمد امیر فروغی، کارشناس شبکه اینترنت و کامپیوتر در ایران می‌گوید بندویث یا همان پهنای باند به شکل عمومی آن تغییر چشمگیری نداشته است.
آقای بایزی صحبت هایی که کردن از آمار ارگانی هستی که خودشون تصدیل میکنن دیگه. این چه که در واقعیت وجود داره و در خروجی کار شما میگیریم این صحبت رو تصدیل نمی کنن. یعنی نمیتونی شما به واضح ببینید این افزایش پرنگان رو تو خونه ها تو اداره جان احساس بکنید که تفاوت کرده. پرنگان رو افزایش داشته ولی 10-20% ما تغییرات داشتیم، ولی 6 برابر شدنش رو من هیچ آمار درستی ندارم ازش بتونم تاییدش بکنم و بعیدم میدونم.
اما افزایش پهنای باند هر اندازه هم که باشد به تنهایی کافی نیست و سرعت ارسال و به ویژه دریافت اطلاعات عامل تعیین کننده دیگری است. از آقای امیر فروغی، کارشناس شبکه اینترنت در ایران میپرسم سرعت اینترنت در ایران در حال حاضر چقدر است؟
الان بالاترین سرعتی که داره ارائه میشه در ایران به کاربر عادی بسته به دیر ساختن خاوردی 16 مگابیت پر سکند. این بالاترین سرعتی است که در حال حاضر داره ارائه میشه به صورت عمومی. بعضی از شرکت‌های اختصاصی هم تا 24 مگم دارن، ولی میگم بستگی داره به دیر ساخته
آنطور که محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت 11 میگوید، افزایش پهنای باند در واقع در قالب شبکه اطلاعات ملی یا همان اینترنت ملی است و به گفته آقای واعظی قرار است 80% از محتوای اطلاعات داخلی باشد و تنها 20% آن دسترسی به اطلاعات خارجی است. محمد امیر فروغی، کارشناس شبکه اینترنت در ایران، نیز معتقد است که این افزایش پهنای باند اجازه دسترسی به همه سایت ها را به کاربر نمی دهد.
چیزی که با عنوان افزایش پهنای باند شاید ایوادی صحبت کردن درباره بندویت شبکه اینترنت داخلی اون هستش که با اینترنت جهانی و ورلدباید در حقیقت کانکت شدن با هم دیگه و ما سرعتمون یه سرعت معقولی مثلا شده، ولی ارتباطمون با دنیای بیرون انقدر پهنای باندش افزایش پیدا نکرده.
شبکه ملی اطلاعات از نزدیک به 10 سال پیش در زمان دولت نخست محمود احمدی نژاد مورد توجه قرار گرفت. با این حال راه اندازی این طرح که ابتدا از آن به عنوان اینترنت ملی یاد می شد بارها به تعویق افتاد و در نهایت هرگز در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عملی نشد. دیدگاهی که در زمان دولت دوم محمود احمدی نژاد طرح اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات را پیگیری می کرد، معتقد به جداسازی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت و مدیریت ارتباط داخل کشور بود و این موضوع بر نگرانی ها در مورد افزایش کنترل دولتی و قطع ارتباط کاربران با شبکه جهانی اینترنت افزود. از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی، او و وزیر ارتباطات دولت او بر افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت و در این حال گسترش شبکه ملی اطلاعات تاکید کردند. با این حال شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس همواره مخالفت خود را با گسترش هر نوع شبکه اینترنت در ایران اعلام کردند.
گزارش سپیده بهگام رو میشنوید.
گزارش این هفته کارنامه به طرح جدید دولت برای 8 برابر کردن دوره کارآموزی حسب قراردادهای کار و اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
خب، اما برسیم به آخرین اخبار میادین ورزشی. امروز چند تا بازی فوتبال برگزار شد در چارچوب بازی‌های لیگ برتر و البته طبق معمول یک شنبه‌های هر هفته هم در اروپا با بازی‌های داغ فوتبال برگزار شد. برای شنیدن آخرین جزئیات فریدورز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست. آقای غریب، امروز در چارچوب بازی‌های لیگ برتر استقلال اهواز و استقلال تهران با همدیگه مسابقه داشتن، هم نام هستند ولی جایگاهشون توی جدول گویا خیلی خیلی با همدیگه فاصله داره.
بله، استقلال تهران آبیای تهرانی ها صدرنشینن و آبیای اهوازی تیم آخر جدولن. یه جوری برای تهرانی ها برای تداوم صدرنشینیشون باید امتیاز میگرفتن، به خاطر اینکه سایه استقلال خوزستان رو بالا سرشون دارن آبیای تهرانی. اهوازی هم برای کنده شدن از ته جدول چشم امتیاز داشتن. نیمه اول آبیای تهرانی در دقیقه 28 صاحب ضربه ایستگاهی شدند پشت محوطه جریمه تیم اهواز، که امید ابراهیمی با یه ضربه زیبا گل اول استقلال تهران رو به ثمر رسوند. نیمه اول دوتا تیم با همین نتیجه به رختکن رفتن. نیمه دوم اهوازی ها تلافی کردن، دقیقه 57 از یه کار تاکتیکی تمرین شده با ضربه سر حمزه خزیراوی تونستن گل مساوی رو بزنن. بازی با همین نتیجه 1-1 به پایان رسید، اما همین تک امتیاز کافی بود که استقلال تهران بالاتر از استقلال خوزستان با هم معدل به خاطر معدل گل هم امتیاز هست، با 36 امتیاز با استقلال خوزستان در صدر جدول بره تهران و استقلال اهواز هم ته جدول فعلا هست.
آقای غریب، در اصفهان هم تیم‌های ذوب‌آهن و پرسپولیس با هم دیگه مسابقه داشتن، از نتایج این مسابقه و حاشیه‌هاش برام بگید لطفاً.
این نبرد تیم‌های سوم و چهارم جدول بود. دو تا تیمی که تو این فصل معروف شدن که بازی‌های قشنگی به نمایش می‌ذارن، فنی، تاکتیکی، تهاجمی، که اتفاقاً این بازی هم همین گونه بود، سرعت خیلی خوبی هم داشت. دقیقه 35 امید آلیشا از پاس عالی مهدی طارمی واسه پرسپولیسیا گل زد. نیمه اول 1-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. تو اصفهان ورزشگاه پولادشهر بود این بازی. در نیمه دوم پرسپولیسیا دقیقه 69 یه پنالتی رو هدر دادن توسط کامیابی نیا، البته از روی درخشش مظاهری دروازه‌بان ذوب‌آهن که پنالتی رو محال کرد. دو دقیقه بعد ذوب‌آهن یه پنالتی به دست آورد که حسنزاده اما اینقدر این موقعیت خوب و دونست و این پنالتی رو به گل مساوی تیم ذوب‌آهن تبدیل کرد. این تساوی البته 8 دقیقه بیشتر دوام نداشت. علیپور در دقیقه 79 از پشت محوطه جریمه ذوب‌آهن بغل‌پای فنی یه گل قشنگ زد. پرسپولیس 2-1 پیش افتاد، اما این پایان این ماجرای این بازی زیبا نبود. ذوب‌آهن دقیقه 90 یعنی تو وقت‌های اضافه با ضربه سر مرتضی تبریزی گل مساوی رو زدن تا این مسابقه جذاب و پرافتخیز و پرگل با تساوی 2-2 به پایان برسه.
آقای غریب، از جدول مسابقات و بقیه نتیجه هم لطفا برای ما بگید.
امروز استقلال خوزستان تیم شگفتی ساز این فصل 1-0 تو زمین سایپا پیروز شد. فولاد خوزستان تو اهواز 1-0 سپاهان رو برد که نتیجه خوبیه. تراکتور سازی تو تبریز 2-1 به پدیده مشهد باخت. پدیده این چند بازیه که گربه سیاه تراکتور شده و مرتب این تیم رو آزاد داده. سیاه جامگان مشهد تو مشهد 1-0 گسترش فولاد رو برد. سبای قم تیم علی دایی تو قم 1-0 به راه آهن باخت. جدولم که استقلال تهران اول، استقلال خوزستان دوم، ذوب‌آهن سوم، پرسپولیس چهارم و استقلال اهواز ته جدول.
آقای غریب، حدود 30 ثانیه برای ما مونده. امروز یک شنبه تو اروپا هم بازی‌های داغی برگزار شد. بگید که از اون بازی‌ها چه خبر دارید؟
تو لالیگای اسپانیا بازی بارسلونا لوانته رو داشتیم که تموم شد. بارسا 2-0 برد و صدر جدول رو دو دستی چسبید. امشب هم رئال مادرید رو داریم در زمین گرانادا بازی داره. در لیگ برتر جزیره آرسنال 2-0 در زمین بورموس پیروز شد. دقایقی پیش هم بازی داغ منچستر یونایتد چلسی شروع شده تو لندن به میزبانی چلسی. تو انگلیس لستر سیتی پرچمدار صدرنشینی هست. همچنان تو سری آ ایتالیا هم اینتر میلان 3-3 متوقف شد مقابل هلاس ورونا، از ته جدول فاصله گرفت. اما ناپولی و یوونتوس تیمای اول و دوم جدول حریفانشون رو بردن.
متشکرم. فریدورز غریب بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در یک نظام دموکراتیک انتخابات آزاد به معنای فراهم بودن شرایط برابر برای همه شهروندان جهت شرکت در تعیین سرنوشت سیاسی است، به طوری که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از هیچ شهروندی به دلیل تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی و عقیدتی دریغ نشود.
در آستانه انتخابات دو مجلس نمایندگی و نمایندگان و خبرگان رهبری در ایران، همکارم رضا جمالی مقایسه ساختاری کرده بین شرایط و نحوه برگزاری انتخابات در ایران در مقایسه با کشورهایی که در آن انتخابات آزاد و دموکراتیک برگزار می شود.
در یک نظام دموکراتیک انتخابات آزاد به معنای فراهم بودن امکان شرایط برای همه شهروندان جهت شرکت در تعیین سرنوشت سیاسی است، به طوری که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از هیچ شهروندی به دلیل تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی و عقیدتی دریغ نشود. ساموئل هانتینگتون، نظریه پرداز سیاسی معروف آمریکایی، صرف برگزاری انتخابات را ملاک دموکراتیک بودن یک حکومت نمی‌داند، بلکه نحوه برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه را از شاخص‌های یک نظام دموکراتیک می‌خواند. در این میان چقدر نحوه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به شاخص‌های یک انتخابات آزاد در کشورهای دموکراتیک نزدیک است؟ عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند:
وقتی در مورد آزادی انتخابات صحبت میشه، منظور آزادی کاندیداتوری شهروندان هستش و البته آزادی رأی دادن که بخشی است که تقریبا میشه در بسیاری از کشورهایی که انتخابات برگزار میشه دیگه مسئله حق رأی دادن حل شده. اما مسئله آزادی کاندیداتوری، اون چه که در ایران ما داریم متاسفانه این هستش، این به شکل بسیار زیادی محدود شده. یعنی کاندیداها با توجه به فیلتری که شورای نگهبان داره و اون هم به صورت نظارت استصوابی، یکی از مسائلی است که وقتی مقایسه میکنیم با دیگر کشورهای دموکراتیک و چه حتی دموکراسی‌های نوپا که در منطقه کشورهایی که قابل مقایسه با کشور ایران هستند، مثل فرضاً انتخابات در اندونزی، انتخابات در ترکیه، می‌بینیم که ایران بسیار جایگاه پایینی داره به دلیل همین مسئله نظارت استصوابی. اتفاقاً یک پروژه‌ای که اخیراً انجام شده در دانشگاه هاروارد و دانشگاه سیدنی به صورت مشترک به اسم پروژه درستی انتخابات الکترال اینتگریتی، مقایسه‌ای که کرده، یکی از به اصطلاح شاخصاش همین بحث آزادی کاندیداتوری هستش که ایران در میان 127 مورد انتخاباتی که تو این 3 سال انجام شده پایین‌ترین جایگاه داشته در کنار جیبوتی و سوریه در این مسئله آزادی کاندیداتوری.
در بسیاری از کشورهای جهان مراجعی قانونی برای اعمال نظارت بر روند انتخابات وجود دارند، مانند دادگاه قانون اساسی در ترکیه و روسیه، شورای قانون اساسی در فرانسه یا دادگاه قانون اساسی در آلمان و اتریش. همچنین در بیشترین کشورها تایید نهایی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات با استعلام از نهادهای قضایی و پلیس انجام می‌گیرد. در ایران این وظیفه در مرحله پایانی، چه در تایید صلاحیت نامزدها و چه در نظارت و تایید نهایی نتیجه انتخابات، بر عهده شورای نگهبان است. چندی پیش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در تایید نحوه عملکرد شورای نگهبان در روند انتخابات گفت نمونه این نهاد در دیگر کشورهای جهان با نام‌های دیگر وجود دارد.
گاهی به شورای نگهبان ایراد می‌گیرند. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات است. در همه دنیا هم یه چنین چیزی وجود داره. حالا اسمش چیز دیگه است. اینجا اسمش شورای نگهبان است. باید احراز کنند صلاحیت را. حق عقلی و منطقی آنهاست.
اما برغم دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی، بسیاری از تحلیلگران وظیفه انتخاباتی شورای نگهبان را در ایران در مقایسه با نهادهای همتای خارجی این شورا را در بسیاری از کشورهای جهان غیر دموکراتیک می‌دانند. سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن:
به لحاظ نظری و حقوقی و قانونی، انتقاد اصلی که به شورای نگهبان میشه که نظارت رو به معنای تعیین و یا احراز صلاحیت به شکل سیاسی تفسیر میکنه، یعنی به خودش اجازه میده که در مورد موقعیت داوطلبان تصمیم بگیره و اونها رو رد صلاحیت بکنه. استدلال هم اینه که طبق قانون 4 مرجع وجود داره که باید صلاحیت نامزدها رو مشخص کنن، یعنی وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروهای انتظامی و صحت احوال. حالا مشکل کار در اینجاست که شورای نگهبان فراتر از مراجع 4گانه عمل میکنه و به خودش اجازه میده که صلاحیت این افراد رو تعیین بکنه. انتقاد اینجاست که این کار با اهداف سیاسی و با انگیزه های مصلحت سیاسی انجام میگیره. از نظر عمل سیاسی و رفتار سیاسی، اختلاف نظر بین نهادهای حکومتی و شورای نگهبان سابقه طولانی داره. شورای نگهبان به لحاظ سیاسی متهم به اعمال نظر شده. مثلا این شورا در مورد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششم در حالی که هنوز نماینده مجلس بودن تصمیم گرفت و اونا رو رد صلاحیت کرد و تصمیم گیری هایی که شورای نگهبان در این موارد گرفته کاملا بر اساس جناح بندی های سیاسی بوده.
مفهوم برابری سیاسی در یک نظام دموکراتیک این است که ارزش و اعتبار برابر برای هر شهروند در مشارکت سیاسی و یا رقابت انتخاباتی در نظر گرفته شود. در نظام هایی که این برابری سیاسی رعایت نمی شود، معمولا در رقابت های انتخاباتی پیش از آنکه بر روی انتخاب کنندگان حساسیت وجود داشته باشد، بر روی انتخاب شوندگان حساسیت وجود دارد. شروین نکویی جامعه شناس در هلند این گزاره را در شکلی کلی بین دو کشور ایران و هلند در روند انتخابات آنها مقایسه کرده است.
در کشور هلند دو اصل اساسی تعیین کننده هست برای اینکه تصمیم گیری و اجرای اینکه به چه نوع و به چه نحوی با کاندیداهای انتخابات برخورد میشه. اصل اول تشویق شهروندان کشور هلند برای شرکت فعال در انتخابات هم به عنوان کاندید هم به عنوان رای دهنده و به این خاطر حداقل شروط گذاشته شده برای کاندید شدن در انتخابات. حتی در این کشور که یک کشور مشروطه سلطنتی هست، بسیاری از احزابی که شرکت فعال در انتخابات دارند، بسیاری از این احزاب اعتقادی به مشروطه سلطنتی ندارند، معتقد هستند به یک جمهوریت و جمهوری شدن کشور. این بسیار مغایرت داره با مفهومی که داده میشه در ایران به انتخابات. در ایران التزام به ولایت مطلقه فقیه شرط لازم این هست که شخصی بتونه کاندید بشه و حتی اعلام این هم کافی نیست، باز میتونن بر اساس حدسیات این شخص رو حتی رد بکنن.
یکی دیگر از نکات مقایسه‌ای بین روند انتخابات در ایران با کشورهای دموکراتیک موضوع چگونگی نظارت بر نتایج انتخابات است. در تمامی این کشورها نهاد ناظر و قضاوت کننده نهایی در صورت بروز اختلاف بر سر نتایج، نهادهای بیطرف و مستقل از دولت و حکومت هستند. این نهادها هیچ گونه وابستگی به گروه‌های شرکت کننده در انتخابات ندارند. شهران طبری عضو حزب کارگر در بریتانیا درباره نحوه نظارت بر انتخابات پارلمانی این کشور میگوید:
این انتخاباتو در آخر کار چه کسی کنترل میکنه؟ اون وزارت کشور در رأسش و در پایین‌تر شوراهای محلی هستن که اونها اسامی شرکت کننده ها رو دارن و یک هیئتی از اونها بر انتخابات نظارت میکنه که اونها دیگه اصلا نه حزبی هستن، کارمند محلی شورای شهر هستن و تعلیم دیده و تربیت شده برای نظارت بر انتخابات هستن و اونها کاملا بی‌طرف عمل میکنن. علاوه بر اون در تمام خوندن آرا نماینده های احزاب مختلف شرکت دارن، اونجا حضور دارن، بعد نماینده های رسانه ها حضور دارن، روزنامه ها حضور دارن، ممکنه اختلاف پیش بیاد، مثلا بگن این رأی رو دوباره بشمارید، ولی این که بخواد تقلبی بشه ممکن نیست بتونن تقلب بکنن.
در بیشتر کشورهایی که انتخابات آزاد در آن برگزار می شود، نهادهایی همچون دادگاه عالی، دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی، دیوان عدالت و یا نام‌های مشابه آن رأی نهایی را در صورت بروز اختلاف بر پایه اصل بی‌طرفی و با استقلال کامل اعلام می‌کند. در اسرائیل، در کشوری که گفته می‌شود یکی از شکل‌های انتخابات آزاد در آن برگزار می‌شود، در صورت بروز اختلاف در روند برگزاری و یا اعلام نتایج انتخابات، نهادهای مستقل از دولت تصمیم نهایی را می‌گیرند. مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در اسرائیل:
نهادهای انتخاباتی و سیستم انتخاباتی اسرائیل کاملا مستقل هستش و به دولت بستگی نداره و این بزرگترین فرقی که در بین سیستم انتخاباتی ایران و اسرائیل وجود داره. در اسرائیل ما شورای نگهبان نداریم، در اسرائیل ما کسی نداریم که رهبر کشور اون رو منتصب بکنه برای نظارت از انتخابات و تمام تصمیم‌های نهادهای انتخاباتی اسرائیل رو ما میتونیم اگر راضی نباشیم برخلاف ایران به دیوان عالی اسرائیل مراجعه بکنیم که دوباره برخلاف ایران کاملا از دولت و سیستم حکومت مستقل هستش.
در بررسی روند انتخابات در ایران در مقایسه با کشورهای دموکراتیک، یکی دیگر از نکات قابل قیاس موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی افراد یا احزاب شرکت کننده در انتخابات است. بر اساس قوانین فعلی ایران، کاندیداهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی خود ندارند، اما در بیشتر کشورهای دموکراتیک طبق قانون هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف باشد. عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در هلند:
در هر انتخاباتی یک سری قواعد مشخصی هستش که در صورت کاندیداها یا احزاب چگونه منابع مالی خودشون رو تأمین میکنن و چگونه این منابع مالی در اصل مورد بررسی قرار میگیره توسط نهادهای ناظر بر انتخابات. قانونی که مسئله شفافیت و نظارت بر خرج و هزینه های کاندیداها و احزاب هستش در ایران اصلا به شکل مشخصی وجود نداره. سالهای اخیر ظاهرا دولت یک طرحی رو داشتش که در مجلس هنوز تصویب نشده. این رو هم اگر مقایسه بکنیم با ساختار کشورهای دموکراتیک می‌بینیم که معمولا هزینه های انتخاباتی، هزینه کاندیداها یا هزینه احزاب از سه طریق تأمین میشه. یکی حق عضویتی هستش که اعضای حزب میدن، یک روش دیگه به نوعی کمک‌های مالی هستش که دولت میکنه به احزاب، و یک راه دیگه‌اش هستش که در اصل به نوعی شرکت‌ها به نوعی اسپانسر میشن و کمک میکنه. این سه تا اگر در نگاه بکنیم در ایران تقریبا حق عضویت اصلا معنا نداره، بدون اینکه احزاب وجود نداره اون شکلی بخواد حق عضویتی داده بشه، و همینجور میدونیم که در ایران کمک‌های مالی دولتی وجود نداره. در نتیجه تنها چیزی که میمونه کمک‌های خصوصی هست، و این هم متأسفانه هیچ نظارتی نیست. تنها قانونی که وجود داره این که فرضاً نباید منابع مالی خارجی باشه.
اما در کنار ده‌ها تفاوت دیگری که بین روند انتخابات در ایران در قیاس با کشورهای دموکراتیک وجود دارد، میتوان به موضوع شمارش الکترونیکی آرا و استفاده از تکنولوژی رایانه در برگزاری انتخابات اشاره کرد.
پایان بخش این مجله شامگاهی، مجله صدای دیگر، صدای زنان هست، با هم گوش میکنیم.
دیگر نمیتوان موضوع ختنه زنان در ایران را انکار کرد. سازمان ملل سال گذشته نام ایران را در میان کشورهای قرار داده که در آن ختنه رواج دارد، و در سالهای گذشته تحقیقات میدانی صورت گرفته که همگی مؤید وقوع ختنه زنان در ایران هستند. با برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید تا با هم سخنان زنی را که ختنه شده بشنویم و نگاهی داشته باشیم به جدیدترین آمار ختنه زنان در ایران. همینجا یادآوری کنم که ممکن است شنیدن مطالبی که در 10 دقیقه پیش رو پخش می‌شود برای کودکان مناسب نباشد. تیر از آن دستش می لرزید. تیغ رو عمیق‌تر وارد بدنم کرد تا روزها خون ریزی داشتم. این بخشی از سخنان نسرین است، مهمان برنامه امروز صدای دیگر، که از تجربه ختنه شدن خود در یکی از روستاهای کردستان ایران می گوید.
معمولا این کار به صورت گروهی انجام میشه. دختر رو به بهانه اینکه دارن براشون جشن میگیرن جمع میکنن دور هم، این کار رو مادر بزرگا انجام میدن، یعنی به دعوت از مادر بزرگا دختر نواهاشون رو جمع میکنن. و ما
و شما از جزئیات این کار هم چیزی رو به خاطر دارید؟
بله، عموما اینکه از یه تیر استفاده می شد که از لحاظ پزشکی خیلی مردم به این مسئله توجه نمی کردن. بله، ماها همه رو همه توی اتاق نمی بودن، این توی اتاق جداگانه دفعه یکی می خدا می دادن و معمولا یکی ما رو می گرد، چون به هر حال یه تکثیر زنگ وردن هست که وقتی شلوارت رو از پا در میان یا لباس تو توی نوعی مقاومت داری. به تم سختی من این کار رو انجام شد که خیلی مقاومت کردم، به خاطر همین دیگه من خودم خیلی خوشحال شدم. بعد دو نفر من رو گرفته بودم، معمولا هم دراز کشیده این کار رو انجام میدم. یه خانم مسن پیری هم که بود که ما رو خط میکرد، یه خانم بود.
آیا مشخص شد که دلیل خونریزی زیادی که شما و چند نفر دیگه از دختران ختنه شده داشتن چی بوده؟
به خاطر بریدن قسمت استراتژیکی از اون ناحیه بود که باید برمی‌داشتن، به اصطلاح کلیتوریکس بود.
اینطوری که گفته میشه بیشتر در ایران ختنه نوع یک انجام میشه که کمترین میزان برداشتن گوشت اتفاق میفته از منطقه کلیتوریس. آیا برای شما نوع دیگه ختنه اعمال شد یا در واقع تکنیک ختنه گر فرق داشت؟
بله، عموما همون ختنه نوع یک تو ایران انجام میشه، ولی من میگم چون هم خودم و یکی از دختر خانم ما که خیلی مقاومت کردیم، اون خانمی که این کار انجام داد پیرزن بود دیگه، اولا اونم دستاش میلرزه، خطیری مثلا تو سطح عمیق‌تری برش داده بودن کلیتوریکس ما رو. عموما برای کودکی هم
میخواستم بدونم که آیا شما در تمام طول سالهایی که متوجه شدید در واقع که براتون عمل ختنه انجام شده، هیچ وقت به این فکر کردید که به دنبال جراحی برید که بتونه این آسیبی رو که بهتون وارد شده ترمیم بکنه؟ آیا در ایران اساسا ترمیم بدن ختنه شده یه زن اتفاق میفته یا نه؟
من توی دبیرستان خیلی به این مسئله حساس شدم و معلمان میپرسیدم یا یکی از آشناهام که پزشک بود میگفت که این چه اینکه تقاضی کرد، حداقل توی ایران که مثلا خود ختنه خیلی مورد پرسش قرار نگرفته. مثلا ما اومدیم دانشگاه با دوستامون صحبت میکردیم که آره مثلا طرف ما دختر رو ختنه میکنه، براشون چیز عجیب و غریبی بود. حتی خیلی از پزشکا پزشکایی که مثلا بعدا در تهران باشون صحبت کردم مثلا از این عمل هیچ اطلاعی نداشتن.
خانم نسرین، به نظر شما چه راهی وجود داره برای اینکه موضوع ختنه زنان در ایران رو در واقع محدودتر کرد و یا در واقع جلوی وقوعش رو گرفت؟
به نظر من اولین کار اطلاع رسانیه و آموزش دادن مناسبیه که این عمل بیشتر انجام شد. یعنی بیشتری الان آماری که ما از ختنه داریم جنوب ایرانه. نه من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه، مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل بشه، هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم ها رو آماده کنن که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من با آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش گرفت. خصوصی مناطق واقعا نیازمندی که جنوب هستی که هم کردستان که توی اکثر روستاها این عمل انجام میشه، آگاهی خیلی بهتر اینطوره. چون ما خودمون میرفتیم اطلاع رسانی میکردیم، میگفتن که به ما مثلا مرکز بهداشت به ما چیزی نگفت.
و شما فکر میکنید چرا تا به حال وزارت بهداشت در این مورد هیچ واکنشی نشون نداده و هیچ پیگیری نکرده؟
بله، به نظر من وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده. و اطلاعاتی هم که ما مثلا تو دوره آقای احمدی نژاد، دوره وزارت خانم دست جردی بود، یکی دو بار رایزنی کردیم، مثلا نادیده گرفتن. همون خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز. در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور ختنه میشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
با سپاس از خانم نسرین. امسال هم روز جهانی منع ختنه زنان در جهان رو در حالی پشت سر گذاشتیم که علی‌رغم وقوع ختنه زنان در ایران، رسانه‌های داخل کشور هیچ خبری در این زمینه منتشر نکردند. این سکوت خبری در حالی رخ داد که روز شنبه در مراسمی در کتابخانه ملی ایران از تحقیقی جدید در مورد ختنه زنان با عنوان پژوهشی جامع بر ختنه زنان در ایران، نوشته کامیل احمدی رونمایی شد. کامیل احمدی در مورد نتایج تکان دهنده این تحقیق به رادیو فردا میگوید:
در استان هرمزگان که بالاترین درصد ختنه رو در ایران به خودش اختصاص میده، جزایر و مناطقی مثل مینا و پارسیان درصد زنان ختنه شده تا 59%. حالا از این 59%، درصد بچه های زیر 5 سال رو چیزی در حدود 35%. بعد از این استان در رتبه دوم استان کرمانشاه قرار میگیره توی منطقه اورامانات و کردستان کرمانشاه که سنی مذهب هستن، و بعد از اون توی استان کردستان با بالاترین درصدی که ما به دست آوردیم 46%، و استان آذربایجان غربی با کمترین که 31% هست. و اینا خب دوباره به نسبت شهرستان ها تفاوت پیدا میکنه و در مناطقی که شیعه و سنی هستن یک دفعه قطع و بست میشه.
این تحقیق همینطور نشون میده که همونطوری که خانم نسرین هم به این موضوع اشاره کرد، فرد تعیین کننده در تصمیم گیری برای ختنه دختران غالبا مادر یا مادر بزرگ اون دختره و در برخی موارد دیگر زنان فامیل. بر اساس این تحقیق میزان حمایت از ختنه دختران در هرمزگان و جزایر قشم، هرمز و لارک در بالاترین میزان خودش، یعنی 44%، در حالی که همین رقم در نزد مردان 33%. در پاوه و جوانرود کرمانشاه این رقم کمتره و 21% زنان و فقط 10% از مردان از ختنه زنان حمایت میکنن. بنابر نتایج این تحقیق، مردان کمتر از زنان در مورد ختنه دختران دغدغه دارن و با این همه زنان تحت فشار نامرئی مرد سالاری قرار گرفته و تصمیم گیری میکنند. کامیل احمدی در مورد حامیان ختنه زنان در مناطق روستایی ایران میگه:
تحلیلی که از نوع ختنه در ایران میتونن داشته باشن، بیشتر به جا آوردن یک سنت هست، یک سنت مذهبی که بعضی از پیروان امام شافعی در روح سنی مذهب ها بر این اعتقاد هستند که برای بشاشیت چهره سهول کردن و آسان کردن رابطه جنسی به میان زن و مرد، ختنه دختران مستحب و خوب هست. و خب این باید بر این شده که میان شافعی مذهب های بعضی از مناطق ایران این موضوع همچنان ما رواجش رو داشته باشیم. حالا اینکه در ایران در بعضی از نقاط انجام میشه و روش تشویق و ترغیب میشه، افرادی هستن که خب زینفن در این باره، زینف بعضی هاشون از لحاظ مالی مثل ختنهایی که انجام این عمل و رویه دارن ابرار معاش میکنن، و بعضی افراد زینف هستن از لحاظ اعتقادی و دینی، مثلا ریشتر خانوم های مبلغان دینی در روستا یا ملاهای روستا. خانماشون این کار رو دارن تبلیغ میکنن.
ایران از سال گذشته در لیست کشورهایی که در اون عمل ختنه انجام میشه قرار گرفته، اما به نظر میرسه که این موضوع مورد توجه مسئولان بهداشتی ایران قرار نگرفته. آقای احمدی در این زمینه معتقده
مهمترین علتش واقعا نبود اطلاعات کافی در مورد ختنه زنان در ایران. این تحقیقاتی که تا به امروز در مورد ختنه در ایران انجام شده فقط منحصر به چند کار میدانی و دانشگاهی هست، و به خاطر اینکه این تحقیقات خیلی مختصر و محدود بوده معمولا توجه زیادی در سطح جهانی و اینکه به نشده، ولی این وضعیت خوشبختانه الان تغییر کرده و به نسبت اینکه در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته در ایران توصیه شده که روی این موضوع کار کنه، این مسئله الان جدیتر هست و خود تحقیقات جامعه‌تری الان موجود هست. اطلاعات خیلی موثقی که شما رو هدایت میکنه دقیقا به نقاطی که درش خطه انجام میشه، اسم روستاها رو، نام خطاها رو و افرادی که این کار رو تبلیغ و تشویق میکنن. یعنی مسئله ختنه در ایران دیگر قابل انکار نیست.
با سپاس از کامیل احمدی، پژوهشگر و مردم شناس ساکن ایران. به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. همچنان میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و نظرات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.